اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
جاودانگان اثر رضا جولایی، اقتباس و تنظیم برای رادیو از امیر عطا جولایی. با بازی ایوب آقاخانی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، شقایق خاکی پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده بهناز بستندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم،
یاران و عزیزان همراه سلام. در قسمت‌های پیشین برگردان نمایشی رمان جاودانگان شنیدید که دختر شاهزاده در شب دوم خاطره‌گویی‌هاش به گذشته دور میره، حدود 300 سال قبل. از این میگه که در دوران افول حکومت صفویان با خانواده‌اش در خانه عیانی زندگی می‌کرده. خدم و حشم و اعوان و انصار به راه بودن و زندگی بر وفق مرادشون بوده تا اینکه سربازهای افغان با حمله به پایتخت همه چیزو به تصرف خودشون در میارن و سلطان حسین هم به زانو در میاد. در همین حیث و بیس، زن شازده با همدستی همسر یک حکیم دارو فروش در تلاش به راز جاودانگی دست پیدا کنه. حکیم دارویی ابداع میکنه و خانواده به هیئت خوناشام در میان. حالا اونا به آرزوی جاودانگی و فراتر رفتن از ماجراهای سیاست و اجتماع روز رسیدن، اما مشکلات تازه سر باز میکنن. دختر از گرفتاری های برادرش میگه که با شروع زندگی تازه پی به اهمیت پرورش گرگ برده. در همین حین یکی از کنیزان فدای شهوت قدرت و جاودانگی اهل خونه میشه. پدر هم که از ابتدا تمایل چندانی به تعقیب امیال زنش نداشت، ناگزیر همراهی میکنه. دختر در فراسای از داستانش مکس میکنه تا آمادگی پذیرش بقیه ماجراها رو به کاراگاه بده. در این حال به اون قول میده که با پایان این شب‌های دراز و خاطره‌هاش امکان آزادی رو به اون ببخشه، چون باور داره حکایت طول و دراز خودش و خانواده‌اش باید جایی نوشته و ثبت بشه. از آیینشون برای شروع دوران خوناشامی میگه. برادرشو در جمع خودشون خطرناکترین میدونه و حمایت مادر رو عاملی تأثیرگذار در مسیر سبوعیت انانگسیخته برادر ارزیابی میکنه. میمونه قصه گذشت زمان و اینکه چی شد که به اینجا رسید. با هم ادامه داستانو میشنویم.
به قول تو نوبت به بقیه قصه رسید.
بله،
امیدوارم امشب لازم نشه زیاد حرف بزنم.
من هم.
خب رسیدیم به ورود سربازان مهاجم. در تالار رو هم شکستن. سربازا با شمشیرای خونالود اومدن تو. تعجب کردن که هیچ ترسی تو چهره ما ندیدن. منم بودم تعجب میکردم. اونا رو با حرارت بدنهاشون و توده های تپنده سرخ رنگشون به رسمیت میشناختم. یه گوشه وایستادم.
دابود بهت زده شدن، بو بردن که نیم کاسه زیر کاسه است.
بله، اولش حمله هم نکردن. سکوتشون چند لحظه بیشتر طول نکشید. به سمتمون که حمله ور شدن کارشون رو ساختیم.
شمشیراشون به هوا میخورد؟
دقیقا. از میان غبار تن ما عبور میکرد و هنوز فرصت حیرت پیدا نکرده بودن که رگای گردن چند تاشون پاره شد. میلرزیدن و تلو تلو خورن میافتادن زمین. بقیهشون همون چه اتفاق افتاده بود رو یا ندیدن یا ملتفتش نشدن، واسه همین دوباره هجوم آوردن. ما بی حرکت موندیم، شمشیراشون رفت بالا و ما در آنی روی هوا شناور بودیم. خودم هم نفهمیدم چطور، اما پرواز میکردیم. بعد پیش از این که بفهمیم چی شده، شاه رگاشون پاره شده بود. تو تاریکی فوران خون رو میدیدم. یه مشت از اون موجودات بیخاصیت افتادن روی زمین. بعد تازه فهمیدن با موجودات نامرئی طرف شدن. هراسون عقب عقب رفتن. زن حکیم مثل مار پرنده بالا سر این بدبخت ها میچرخید و راه بهشون میبست. کشتار بیرحمانه ای بود. سربازایی که زنده مونده بودن عربده زنان فرار کردن. دیگه با این اتفاق خونه تبدیل شد به یه جای ناامن.
زدید بیرون؟
خیلی زود. اون طرف رودخونه شهر یه کاخ ویرونه پیدا کردیم و توش مستقر شدیم. متروک بود، سردابه های ترسناکی داشت. هیچ کس جرأت نداشت وارد اونجا بشه. از قبل برای خواب روزانمون چند تا تابوت برده بودن اونجا.
چه اشرافی.
شایعات خوفناکی سر زبون ها افتاد. اشباحی که در برابر نور ماه مبدل به غبار می شدن، آبرانی که ناپدید می شدن و چند روز بعد جسدشون در حالی که خون تو رگاشون خشکیده بود پیدا می شد. اما حکیم، جسد حکیم چند روز بعد پیدا شد. خودش فرصت نکرد درست استحاله پیدا کنه. هنوز از جزئیاتش بیخبرم، اما میدونم که شکمش دریده شد و اندامش مسله شد و چشماش رو از حدقه در آوردن.
از آرزوی جاودانگی رو به گور برد.
حدس میزدیم چه کسانی اونو به قتل رسوندن، اما سکوت کردیم.
زنش هم سکوت کرد؟
اون آدم حریصی بود، خیلی زیبا بود، رویاهای بی پایانی داشت. سالها بود که مرزهای شرافت در شغل طبابت حکیم افتاده بود دست این آدم. حالا به جاودانگی رسیده بود و دیگه حد و مرزی برای آرزوهاش قائل نبود. یه بخش از انبارای قصر ویرانه پر شده بود از غنایم اون. الان قرنها میگذره اما هنوز حاضر تا آخر دنیا بره که یه شیء قیمتی رو به چنگ بیاره.
من نمیشناسمش؟
نه، مثل مادرم بود که برای جمع‌آوری طلا و جواهر ولی سیری ناپذیر داشت.
پس با هم رقابت داشتن؟
دقیقا، البته رقابتشون پنهان بود.
شوهرش مانعی براش محسوب نمیشد؟
نه، ولی تصور میکنم بهش کینه میورزید.
به مردی که باهاش زندگی کرده بود؟
یاد تمناهای بر نیومده اونو واداشت به کمک برادرم مردکو به اون شکل فجیع به قتل برسونه. برادرم از هر نظر به حکیم مدیون بود، اما خب شر مطلق هم بود و هست. هیچ وقت نمیتونه این صفتو از خودش دور کنه.
پدرت چی کار کرد؟
اونا رو از جمع ما ترد کرد.
چی شد که برادرت برگشت به جمع شما؟
ادعای دروغینش پدرم رو رام کرد.
چه ادعایی؟
این که حکیم راز نابودی خونا شامها رو میدونه و از ما پنهان میکنه.
این شما رو نترسوند که کسایی هم ممکنه بخوان شما رو نابود کنن؟
ما میدونستیم که سلاحهای معمولی به ما کارگر نیست، اما دوست داشتیم راه های دیگر رو بشناسیم. راهی برای جستجوهامون سراغ نداشتیم. راز سر به مهری بود که باید فراموش
بشه. همین راحتی همه تون فراموشش کردید؟
همه به جز مادرم.
یعنی چی کار کرد؟
برای کشف این راز از هر کسی که برای ما کار میکرد یا نادانسته به ما پناه میاورد سوء استفاده میکرد.
کشف خاصی هم داشت؟
اول از همه اینکه فهمیدیم نوشیدن خون حیوانات ما رو به دسته خاصی از خونا شما متصل میکنه. هیچ کشف کوچیکی هم نیست.
بله به نوعی درسته.
من خودم قبل از اون فقط نوشیدن خون گرگ رو شنیده بودم. اینکه آدم در اون صورت تبدیل به گرگ آدم میشه.
از دلیل اینکه پیش خدمت روزها هم بیداره رو درست زدم. اون کثافت از همین طایف است.
بله. با این کشف خودت امشب رو به پایان برسونیم.
انتخاب دیگه ای ندارم خانم میزبان، وگرنه ممکنه این حرفم آخرین کشف خودم باشه. توی این فاصله مطالعه مبسوطی داشتم درباره نوشیدن خون خفاش.
اهل تجسس همیشه حتی در مطالعهشونم منظور دارن.
البته.
خب چه نتیجه دست توی
این که اونها زندگی به کل متفاوت با دستهایی که دیشب برشمردی دارن.
خب بله.
فقط مونده جمع‌بندی بحث دیشب و این که چطور جرگه خودتون رو توسعه دادید و به اینجا رسیدید.
خب زندگیمون داشت ادامه پیدا میکرد و گاهی به دلخواه و گاهی هم اجباراً آدمایی رو به جمعمون راه میدادیم.
شبها از همون کاخ کنار رود پرواز رو شروع میکردید؟
بله همیشه.
به چه مقصدی؟
مقصد ثابتی در کار نبود، دری نبود که بروی ما بسته باشه.
برادر تو با تشدید نفرت قبلی چطور کنار خودت تحمل میکرد؟
اون کمتر از بقیه نفرت انگیز نبود، دنبال انتقام جویی بود. مگه مادرم و زن حکیم و حتی پدرم اهداف متعالی داشتن؟
منظور من این نیست. من میخوام بدونم چرا باهاش درباره رفتارهاش حرف نمیزدی؟ چرا فقط این آدم خاص انقدر بی‌رحمانه رفتار میکرد؟
نمیذاشت حرفی باهاش بزنی.
انقدر وحشی بود؟
آره.
حس اونها زمان که میگذشت اقنا نمیشد؟
تا این لحظه که نشده.
باورم نمیشه.
مگه ندیدیشون؟
زن حکیمونم؟
اون مثل ماهی لیز میخوره، راحت نمیتونی به چنگش بیاری.
پدرت الان و در این سن داره با خوردن حق روستاییان دنبال همون میل به جاودانگیش میره؟
شک نکن.
پس نباید حرفاشو بذیرو.
مسلمه، همونطور که حرفهای مادر و برادرمو.
نمیخوام به واقعی هولناکی که به سرعت ازش گذشتی اشاره کنم، اما ناچارم.
راحت باش.
بعد از اون ماجرا احساس نکردی باید از این راه برگردی؟
دروغ نیست اگه بگم تا همین لحظه روزی نبوده که این احساس گریبانمو رها نکنه.
تو از اولش هم اهلش نبودیم، الان هم هنوز عادت داری بگی روز؟
حواسم نبود، ولی صمیمانه متشکرم که توجه میکنی.
بعد سرخوردگی عظیمی بوده باشه برات این روشی که به تحمیل کردن و خودت در انتخابش تقریبا هیچ نقشی نداشتی.
احساس درونیم به هم میگه یه روز از این راه برمیگردم.
حوث های کودکانت رنگ باخته بود؟
آره، رفتم سراغ ماترک حکیم. شک نداشتم راز امهای جاودانگی ما رو هم دریافته و جایی به جا گذاشته.
زمان بیرحمانه میگذشت و تا دنبال چیزی بودیم.
ارزشش داشت.
پیداش کردی؟
آره، تا امروز اون چه خوندم رو از حفظ.
با این حساب دیگه کارت از حراس از مرگ گذشته بود.
بله، به ملال رسید.
دیگه باید ویرانه های کاخ هم براتون یک نواخ شده باشه.
بله، سلسله از پی سلسله روی کار می اومد و جز بخشی از عمر وکیل و رعایا هیچ کدومشون هم برای انبوه مردم فایده ای نکردم جز قتل و غارت و چپاول. تا همین امروز ناامنی دائمی.
این هم تأثیر داشت در احساس شما؟ چرا ناامنی؟ شما که در هر صورت نامرئی بودیم و کار خودتون رو میکردین.
خب به یه محل دور از دسترس نیاز داشتیم، با انبارهای گل و گشاد که جواب حرص زدن اونو بده.
بعد سرداپاش کلی تابوت رو تو خودش جا میداد.
حتی اگه متلکم انداخته باشی مانعی نداره. بسیار هم خوب.
مادرت حالا که این قصر رو پیدا کردین آرامش داره؟
چه جور؟ البته برنامه یه بعدش اینه که به شهرها حمله کنه. تو این 100 سالی که اینجا بودیم حسابی دلش رو زده.
میدونم این کار یعنی چی. جوجبار خون،
شهری در تسخیر خون آشام. زیبا نیست؟
وقتی یه داره تموم میشه.
خوشحال باش که امشب تو اوج تمومش نکردم.
رسیدیم به همین روزها، امروز.
اما برای من وقت خوابه، استراحتی بکن تا برگردم.
جایی رسیدیم که گفتی دیگه هراسی در کار نبود.
به نظرم هراس مال کسیه که رویایی داشته باشه. من دیگه رویایی نداشتم. کسالت مثل تا اون روحمو میخورد.
این که قرنها سبزی درختها و آبی آسمان رو ندیدی باید خیلی دردناک باشه.
برای منی که یه دختر احساساتی بودم، بدون میل به انتقام جویی یا کینه‌توزی یا جمع‌آوری مال، این هولناک بوده. هنوزم هست.
این احساسات انسانی تو تمام این سالها راحتت نذاشت،
حتی یک لحظه.
فقط با خونه گرگ زنده میمونی؟
نه، همیشه خونه روباه و گوسفند هم هست.
شاید برای همینه که سالهاست انگیزه رو برای خونه هاشمی از دست دادی.
ممکنه.
دلت برای جوانی واقعی تنگ میشه؟
دیگه دلم برای هیچی تنگ نمیشه. تو عمرم تیک تک ساعتهای زیادی رو دیدم. جهان جلوی چشمام پیر شده. دیگه خالی شدم، مثل که کیسه ای پر از تنهایی و تاریکی میمونم.
عوض این که برگردی به زادگاهه چی؟ به سرت نزده؟
فقط یک بار.
کسی هم گفتی؟
نه، نیمه های شب بود که تنهایی را افتادم. خیلی سریع هم رسیدم. شهر خاموش بود. چند تا فانوس گوشه و کنار میسوخت. یه چرخی روی رودخونه و دورو بر اقامتگاهمون زدم. میترسیدم برم داخل. فکر میکردم ممکنه به آنی خاکستر بشم. تا سحر فرصت زیادی نبود، باید تصمیم میگرفتم. به خودم گفتم فوقشونه که خاکستر بشم، چه بهتر. دلمو به دریا زدم، خودمو رسوندم به شبستان. هیچ اتفاقی نیفتاد. سر جام بودم، فقط قلبم تاپ تاپ میزد. ترس غریبی بود.
حقم داشتی.
یه نفر داشت یه گوشه مناجات میکرد. اونجا دلم واسه این حالت انسانی تنگ شد. نمیدونستم چه کار باید بکنم. مبهوت شده بودم. آرزو میکردم اتفاقی بیفته و بفهمم اون مرد کیه.
خوب شد که به خانوادت نگفتی. این کار باید در قاموس خوناشامان گناه نابخشودنی به حساب بیاد.
بله، اگه بهشون میگفتم.
خوب شد که نگفتی.
شب دیگه ای گذشت. دیگه هرچی میخواستم و به نظرم لازم بود و بدونی رو گفتم. بخشیش رو هم میذارم به عهده تخیل خودت که بدون شک خیلی کارو ازش برمیاد.
متاسفم که باز هم نمیتونی طلوع خورشید رو ببینی.
حسرت عظیمیه. ممکنه امشب آخرین شب عمر من باشه. برای همین تمام داستان رو بهت گفتم. راه فرارت رو هم نشونت میدم. با یکم شعور و فکر میتونی فرار کنی. فقط باید قبل از رفتن کاری که ازت خواستم رو انجام بدی. گمون نمی کنم نپذیری، چون راه دیگه ای نداری. ظرف چند شب آینده با چند بار مکیده شدن خونت در دام خواهی افتاد. حتما اینو میپذیری.
چاره ای ندارم.
پس دقیق گوش کن و اون چه که میشنوی رو با ظرافت به کار ببند. هر اشتباه کوچیکی میتونه حکم نابودیت رو داشته باشه و آخرین فرصت رو از من بگیره. برادرم بیرحم‌ترین عضو جمع ماست و پیش خدمت خطرناک‌ترین. او در طول روز هم هوشیاره. هر دوشون به کارهای تو مشغول شدن، فقط امروز را در پیش رو داری. مادرم وقتی از فرار تو مطلع بشه با خیلی از خوناشامان آماده فرمان علیه تو وارد عمل میشه. کاری که در پیش داری تقریبا ناممکنه. چند نفر قبل از تو این مسیر سرشون رو به باد دادن. البته اونا از کمک من بی بهره بودن و شور و انگیزشونم با تو قابل قیاس نبود. اول از همه نقشه راه‌های پرپیچ و خم این قصر رو بهت میدم. دوم شاه کلیدی برای باز کردن درهای قصر و نزیر زمین ها. کلید اونا دست پیش خدمته. سوم و مهمتر از همه راهی برای نابودی خوناشام ها که نتونن علیه تو وارد عمل بشن.
پس تنها مانع من در طول روز پیش خدمته.
بله، هوا دیگه داره روشن میشه،
ولی من هنوز خیلی چیز هست که میخوام بدونم.
بفرمایی.
چرا هنوز به هیچی اینجا عادت نکردم؟
حس میزنم به نهاد پاکت برگرد.
به نظرت من برای چی باید میامدم اینجا؟
یکی مثل تو لازم بود. البته این سوالی نیست که جواب قطعیش پیش من باشه، اما حدسم همین.
آدم بالاخره به همه چیز عادت میکنه، اما تو برات عادی نشده که خون بنوشی و زندگی کنی.
درسته، بیشتر خستگی و رسوب این احساسه که من قرار نبود اینجا باشم. تحمیل دیگران بود بهم.
گرسنگی یا تشنگی برات مثل قبل اتفاق میفته یا نه؟
نه، فقط از روی عادته که چیزی میخورم. این توانایی رو در خودم میبینم که هیچ چیز نخورم و زنده بمونم.
پس چرا هنوز غذا میخوری؟
اگه زودتر به سراغ ما اومده بودی این عادت رو ترک می‌کردم. باور کن
از ابتدا برات سخت بود عادت به نخوابیدن در شب؟
نه، اما باید این زندگی برای تو سخت.
کدوم میشه؟ زندگی؟
اینکه حتی الانم نمیتونی خودتو به موقعیت بسپاری و یک سره میخوای بچه عقلانی هر چیزی.
یعنی میگی به همه چیز انقدر واقف نبودی؟
دقیقاً. چطور میتونستم باشم؟
پیش اومد که موقع برگشت راهت رو گم کنی؟
نه، قاطعانه بگم حتی یک دیگه.
بدون امکانات جاری زندگی در محلی که فقط ظاهرش مثل قصر پر جلال و جبروته اذیتت نمیکرد؟
نه، ما به اون امکاناتی که مورد نظر توست نیازی نداشتیم.
چه اینطور؟
گلوت خوش نشد انقدر حرف زدی؟
تو این سکوت هم حرفای زیادی هست.
نه برای من، عادت دارم.
عادت عملا دیگه یک چیز جذابی در زندگی تو باقی نگذاشته
بجز شکار.
چطور؟
این که بدوی دنبال یه موجود زنده و بدونی نمیخوای از خونش بهره خونا شامانه ببری خیلی اتفاق مبارک.
پس تو زندگی تو برکتی هم یافت میشه.
میشد. تو داری درباره یه زندگی در گذشته حرف میزنی.
این بچه ماجرا البته برای من بسیار تلخه.
حق داری.
خاطر این چند روز تا عمر دارم، اگه بخوامم نمیتونم از یاد ببرم. با اینکه اینجا هولناکترین روزهای زندگی ما از سر گذروندم، ولی میتونم بگم تو سهم خودت رو از مهمان نوازی به اندازه کافی ادا کردی.
خوشحالم که اینو میشنوم.
مطمئنن اگر در هر موقعیت دیگه ای به هم برمیخوردیم انتهای بهتری میداشت. فکر میکنم کمی بد اقبال بودیم.
آره، ما زیادی برای هم مناسب بودیم. دیگه داره خیلی دیر میشه، من باید برم.
اگه بمونی و این یک بار دمیدن خورشید رو ببینی چی میشه؟
لذتی نمیبرم، فقط رنج و عذابه. من در طول این چند قرن به اندازه کافی عذاب کشیدم.
اما خوابتو برام تعریف نکردی.
اون خواب حکم پیامی رو داشت برای بازگشت.
زبانش برای منم مفهوم هست؟
فکر نمی کنم. آرزوی انسانی مردن بود.
اما تو زندگیت به شکل انسان‌های دیگه نبوده که بخوای مرگت به اون شکل باشه. این آرزو کمی زیاده روی به حساب نمیاد؟
ممکنه.
توصیه دیگه ای چی نداری؟
تکرار قبلی ها.
هر اشتباهی آخرین اشتباهی، درسته؟
درسته.
کار میکنم دیگه ایچ و هم دیگر نبینیم.
برای من هم دعا کن.
البته.
صدای تو جایی میرسه.
امیدوارم.
شک نکن.
ممنونم.
نیازی نیست.
ولی تو به خاطر من.
من این کارو به خاطر خودم هم انجام دادم. زیادی چرک شده بودم. این اندازش تو تحمل من نبود.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام پروردگار بی همتا و سلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب و همیشگی رادیو نمایش. ممنون از اینکه با ما همراهید و این بخش شامگاهی رو انشالله تا ساعت 6 بامداد همراهی می‌فرمایید. اما همراهان گرامی، امروز سه‌شنبه 9 شهریور ماه 1400 شمسی است. اما این همکاران تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی خواهند کرد. تهیه کننده علیرضا بهروش، صدا بردار سعید حاج ملک و من هم محمد شریفی مقدم، گوینده این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش، انشاءالله تا ساعت 6 بامداد با شما خواهم بود.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما صواب است. تو ساقیا بیا چاره ای دگر کن،